چهارشنبه است. السا باز هم در حال دویدن است. این بار دقیقا نمی داند چرا. شاید چون امروز یکی از آخرین روزهای قبل از تعطیلات کریسمس است و آنها می دانند چند هفته نمی توانند دنبال کسی بدوند، پس حالا باید تلافیش را در بیاورند. یا شاید به کل دلیل دیگری داشته باشد. مهم نیست. آدم هایی که هیچ وقت توی زندگی کسی دنبالشون ندویده گمان می کنند حتما باید دلیلی داشته باشد. بی خودی که دنبالت نمی دوند. لابد یک کاری کردی. انگار اذیت کردن دیگران حتما دلیل می خواهد. توضیح دادنش برای اینجور آدم ها بی فایده است. مثل این است که بخوای برای کسی که پای خرگوش را محض خوششانسی با خودش این طرف آن طرف میبرد توضیح بدهی که اگر قرار بود این پا خوششانسی بیاورد، برای صاحب بدبختش خوششانسی میآورد و از بدنش قطع نمیشد. و این واقعا تقصیر هیچ کس نیست. تقصیر پدر نیست که قرار بود امروز السا را از مدرسه بردارد و کمی دیر کرده. در حقیقت مدرسه کمی زودتر از هر روز تمام شد. و وقتی توی ساختمان مدرسه دنبالت می دوند، نامرئی شدن کار سختی است. بنابراین، السا می دود. دختری که پشت سرش هست فریاد می زند، بگیریدش. امروز همه چیز با شال السا شروع شد. دست کم السا اینطور تصور می کند. کم کم فهمیده کسانی که توی مدرسه دنبالش می دوند، دقیقاً کی هستند و چطور عمل می کنند. بعضی از آنها بچه های رو دنبال می کنند که ضعیف به نظر می رسند. بعضی دیگر فقط محض هیجان این آن را دنبال می کنند. حتی وقتی قربانی را به چنگ می آورند، کتکش نمی زنند. فقط دوست دارند ترس را توی چشمهایش ببینند. و بعضی ها هم مثل پسری هستند که السا درباره حق مرد عنکبوتی بودن باهاش دعوا کرد. این پسر با دیگران درگیر می شود و دنبالشان می دود چون خوشش نمی آید کسی با او مخالفت کند، به ویژه کسی که با بقیه متفاوت است. اما در مورد این دختر قضیه فرق دارد. او برای دویدن دنبال من دلیل می خواهد. می خواهد خودش را توجیه کند. می خواهد وقتی دنبال من می دود احساس قهرمان بودن داشته باشد. السا با وضوحی باور نکردنی با خودش فکر می کند، در حالی که به سوی حصار یورش می برد و قلبش مثل مته دستی می کوبد و گلویش می سوزد. مثل آن دفعه که مامان بزرگ اسموتی هالاپینو درست کرد. السا خودش را پرت می کند آن طرف حصار. کوله پشتیش با چنون شدتی به سرش می خورد که وقتی روی پیاده روی آن سمت حصار می پرد، چند ثانیه چشمهایش سیاهی می رود. با هر دو دست بندهای کوله پشتی را می گیرد تا محکم روی کولش نگه دارد. پلک می زند. چشمش خوب نمی بینند. سمت چپ پارکینگ را نگاه می کند، جایی که آودی پدر هر لحظه باید سر و کلش پیدا شود. صدای دختر را پشت سرش می شنود که مثل یک اوروک گرسنه که بهش توهین شده جیغ می کشد. السا می داند تا آودی برسد خیلی دیر می شود، پس سمت راست را نگاه می کند. پایین تپه به سوی خیابان دراز. کامیون ها مثل ارتش متهاجمی که به طرف قلعه دشمن در حرکت است غرش می کنند، اما در میان شلوغی ماشین ها چشم السا به ورودی پارک در آن سوی خیابان می افتد. پارک تزریقی ها. بچه های مدرسه پارک را به این اسم می شناسند، چون معتادهایی توی پارک هستند که با سرنگ هروئین بچه‌ها را دنبال می‌کنند. دست کم این چیزی است که السا شنیده و حسابی ترسیده. از آن پارک‌هایی است که انگار هیچ موقع در طول روز نور نمی‌گیرد و از قضا امروز یک روز زمستانی است و خورشید اصلاً سر تابیدن ندارد. السا تا وقتی نهار خودش را از چشم بچه‌ها دور نگه داشته بود. اما حتی کسی که در زمینه نامرئی شدن خیلی قوی باشد هم تو کافتریا دیگر کاری ازش ساخته نیست. دختر چنان یک باره پیش چشم السا ظاهر شده بود که السا هول شده و سس سالاد را روی شال گریفیندورش ریخته بود. دختر به شال اشاره کرده و داد زده بود، مگه نگفته بودم دیگه حق نداری با این شال زشت لعنتی بیای مدرسه؟ السا به دختر نگاه کرده بود، همونطور که وقتی کسی به شال گریفیندورت اشاره می کند و آن را شال زشت لعنتی می نامد نگاهش می کنی. نه اونطور که وقتی به کسی نگاه می کنی که یک اسب دیده و با سرخوشی فریاد زده کروکودیل. اولین بار که توجه دختر به شال جلب شد، السا پیش خودش خیال کرد دختر یک اسلایترین است. اما بعد از آن که دختر با مشت توی صورت السا کوبید و شالش را پاره کرد و آن را توی دستشوی انداخت، السا شستش خبردار شد دختر اصلا هری پاتر را نخوانده. البته می دانست هری پاتر کیست. همه می دانند. اما کتابهایش را نخوانده بود. حتی ابتدایی ترین نمادهای روی شال گریفیندور را هم نمی شناخت. السا نمی خواست خودش را با هوش و نخبه نشان دهد. اما آخر چطور می شود با چنین آدمی بحث منطقی کرد؟ دختر یکی از مشنگ ها بود. بنابراین امروز که دختره توی کافتریا توانست شال السا را بقاپد، السا تصمیم گرفت در همان سطح هوش دختر با او بحث کند. خیلی آرام لیوان شیرش را پاشید توی صورت او و شروع به دویدن کرد. از میان راه روها رو به طبقه دوم مدرسه، و بعد طبقه سوم، جایی که زیر پله ها فضایی بود که نظافتچی ها لوازمشان را آنجا می گذاشتند. السا گلوله شد توی فضای زیر پله ها. دستهایش را حلقه کرد دور زانوهایش و سعی کرد تا جایی که ازش برمی آید خودش را نامرئی کند. در حالی که صدای دختر و دار دستش را می شنید که از پله ها بالا دویدند و به طبقه چهارم رفتند. بعد السا باقی روز را توی کلاس مخفی شد. طی کردن فاصله میان کلاس و در مدرسه واقعاً کار سختی است. حتی یک متخصص کارآزموده هم نمیتواند در این مسیر خودش را نامرئی کند. پس السا باید استراتژی دیگری به کار میبست. همان اول که همکلاسی‌هایش برای خارج شدن از کلاس به طرف در حمله کردند، او سعی کرد تا جای ممکن نزدیک معلم باقی بماند. بعد در میان شلوغی از کلاس خارج شد و به سرعت به طرف پلکان دیگر رفت. پلکانی که به در اصلی مدرسه راه ندارد. البته تعقیب کنندگانش می دانستند او این کار را می کند. حتی باید گفت از این کارش استقبال هم می کردند، چون روی آن پله ها راحت تر می شد گیرش انداخت. اما کلاس السا آن روز زودتر تمام شده بود و از شانس خوب السا کلاس های طبقه اول هنوز برقرار بود. شاید نیم دقیقه وقت داشت تا از پله ها پایین بدود و از راهروی خالی بگذرد، در حالی که تعقیب کنندگانش بین ازدحام بچه هایی که از کلاس بیرون می ریختند گیر کرده بودند. درست حد زده بود. دختر و دوستانش کمتر از 10 متر با او فاصله داشتند، اما نمی توانستند به او برسند. مامان بزرگ هزاران قصه از میاماس درباره تعقیب و گریز و جنگ برایش تعریف کرده بود. درباره سایه هایی که دنبالتان می دوند و باید از چنگشان فرار کنید. درباره اینکه چطور برایشان تله بگذارید و چطور از طریق پرت کردن حواسشان آنها را شکست دهید. سایه ها مثل همه شکارچی ها یک نقطه ضعف خیلی بزرگ دارند. همه تمرکزشان را می‌گذارند روی کسی که در حال تعقیبش هستند، به جای اینکه به دور و اطرافشان هم توجه کنند. از طرف دیگر، کسی که تحت تعقیب است، از تمام حواسش بهره می‌گیرد تا راه فراری پیدا کند. این امتیاز چندان بزرگی نیست، اما به هر حال یک امتیاز است. السا این را می‌داند، چون معنی پرت کردن حواس را توی اینترنت چک کرده. بنابراین دستش را فرو کرده توی جیب شلوار جینش و یک مشت سکه درآورده و برای موقع ضرورت توی دستش نگه داشته. همین که گروه بچه ها شروع کردند به پراکنده شدن و السا به پله دوم رو به ورودی اصلی نزدیک شد، سکه ها را روی زمین ریخت و فرار کرد. السا یک چیز عجیب را درباره آدم ها فهمیده. تقریبا همه ما وقتی صدای برخورد سکه را با کف سنگی زمین می شنویم، به طور غریزی می ایستیم و نگاه می کنیم. صدای ناگهانی و هجوم مشتاقانه بچه ها مسیر تعقیب کننده ها را سد کرد و السا چند ثانیه دیگر زمان به دست آورد تا از شر آنها خلاص شود. از فرصت به نحو احسن استفاده کرد و به سرعت فرار کرد. اما حالا صدای آنها را می شنود که به حصار نزدیک می شوند. پوتین‌های زمستانی مد روز به سطح سیم‌های فلزی و بافته شده حصار کشیده می‌شود. تا چند ثانیه دیگر به السا می‌رسند. السا به سمت چپ نگاه می‌کند. به سوی محوطه پارکینگ. خبری از آودی نیست. به سمت راست نگاه می‌کند. به همهمه خیابان و سکوت سیاه پارک. دوباره به سمت چپ نگاه می کند. با خودش فکر می کند کاش پدر یک بار سر وقت می رسید. بعد به سمت راست نگاه می کند. وقتی از میان رفت و آمد کامیون ها چشمش به پارک می خورد، ترس شدیدی به جانش می افتد. بعد یاد قصه های مامان بزرگ از میاماس می افتد. یاد اینکه چطور یکی از شاهزاده ها با تاختن به درون تاریکترین جنگل سرزمین نیمه بیداری از یک دست از سایه ها که دنبالش می کردند فرار کرد. سایه ها بدترین و شرورترین موجوداتی هستند که در تمام قصه ها یافت می شوند. اما مامان بزرگ می گفت حتی آنها هم گاهی احساس ترس می کنند. یعنی حتی این موجودات خبیث هم از چیزی می ترسند. چون سایه ها هم حس تخیل دارند. مامان بزرگ می گفت
گاهی وقتا موقع فرار امن ترین جای ممکن همون جایی که بیشتر از همه خطرناک به نظر میاد.
بعد ماجرای شاهزاده را تعریف می کرد که چطور مستقیم به داخل تاریکترین جنگل رفت و سایه ها درست لب جنگل متوقف شدند و هیس هیس کنان دست از تعقیب او برداشتند، چون نمی دانستند توی جنگل آن طرف درخت ها چه چیزهایی ممکن است کمین کرده باشند. و ناشناخته ها همیشه ترسناکترین ها هستند و فقط با تکیه بر تخیل می شود ناشناخته ها را شناخت. مامان بزرگ می گفت
وقتی پای ترس وسط میاد، واقعیت در برابر تخیل هیچ قدرتی نداره.
پس السا به سمت راست می دود. وقتی ماشین ها روی یخ ترمز می کنند، بوی لاستیک سوخته به مشام السا می رسد. به سرعت از میان کامیون ها می دود. صدای بوق کرکنندهشان را می شنود و صدای تعقیب کننده هایش را که پشت سرش جیغ می کشند. همین که به پیاده رو می رسد، حس می کند یکیشان به کوله پشتیش چنگ می زند. انقدر به پارک نزدیک شده که اگر دستش را دراز کند به تاریکی پارک می رسد. اما خیلی دیر شده. همین که روی برف‌ها به زمین پرت می شود می فهمد مشت‌ها و لگت‌ها زودتر از آنکه دست‌هایش بتوانند مثل سپری مقابلش قرار بگیرند بر او فرود می آیند. اما زانوهایش را بالا می کشد و چشم‌هایش را می بندد و سعی می کند صورتش را بپوشاند تا مامان دوباره ناراحت نشود. در انتظار ضربه های کم شتابی که به پس سرش برخورد می کنند می ماند. این ضربه ها معمولا زیاد درد ندارند. دردشان یک روز بعد شروع می شود. دردی که موقع کتک خوردن احساس می کند از نوع دیگری است. اما اتفاقی نمی افتد. السا نفسش را حبس می کند. هیچ اتفاقی نمی افتد. چشمهایش را باز می کند و صدای کرکنندهی دور و برش می شنود. صدای فریاد، صدای دویدن، بعد صدای هیولا را می شنود. چیزی از درون هیولا زبانه می کشد انگار، مثل یک نیروی باستانی.
هیچ وقت دستتون به اون نخوره.
پژواک صدایش در فضا پخش می شود. پرده گوش السا زنگ می زند. هیولا به زبان رمزی مامان بزرگ و السا فریاد نمی زند. به زبان معمولی سر بچه ها داد می زند. کلمه ها توی دهان او حالت عجیبی دارند. انگار آهنگ هر هجا اوج و فرود اشتباهی دارد. انگار مدت زیادی است که این کلمه ها را به زبان نیاورده. السا بالا را نگاه می کند. هیولا از میان سایه کلاه رو به بالا و ریش هایی که انگار تمامی ندارد به السا خیره شده. سینه‌اش چند بار بالا و پایین می رود. السا ناخودآگاه گلوله می شود از ترس اینکه دست‌های بزرگ هیولا او را بگیرند و پرتاب کنند توی خیابان، مثل قول عظیم الجثه‌ای که با یک انگشت به موش ریز میزه تلنگر می زند. اما هیولا همونجا ایستاده و با قیافه گیج و عصبانی نفس نفس میزند. عاقبت دستش را بالا میبرد، طوری که انگار دستش یک پتک بزرگ است و به مدرسه اشاره میکند. وقتی السا برمیگردد، دختری را که هری پاتر را نخوانده میبیند که همراه دوستانش مثل تکه پاره های کاغذ توی باد پراکنده شدند. در فاصله دورتر آودی را میبیند که به سمت محوطه پارکینگ میپیچد. السا نفس عمیقی میکشد و حس میکند بعد از چند دقیقه هوا وارد ریه هایش میشود. وقتی دوباره سرش را برمیگرداند، هیولا رفته.